بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. باب تفسير قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام عن قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده ولكنه يعني إنهم عن ثواب ربهم لمحجوبون. در استفاده از کتاب شریف توحید صدوق به باب 18 رسیدیم که از این چاپی که دست بنده هست صفحه 162 باب هم باب 18. چند بابیست که گذشت و چند بابی که خواهد آمد در ارتباط با قسمتی از آیات شریفه قرآن است که در ارتباط با خداوند متعال کلمه جمله به کار رفته است که مناسب با ذات مقدس حضرت حق نیست و بر اساس مسائل روشن شده در معارف وحیانی و عقلانی نسبت اون کلمه یا اون جمله به ذات مقدس حضرت حق نسبتیست نادرست. این چند باب که در جریانش بوده و هستیم انشاءالله در ارتباط با معنا کردن این آیه هاست که ظاهر این آیات به گونه ایست که موجب سؤال میشه. در این باب 18 این آیه شریف مطرح شده کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. آیه شریفه سوره مطففین آیه 15 که در مذمت جمع منکرین دین و دیانت و قیامت و مسائل حق هستند گفته می شود که اینها فکر نکنند که با این انحرافی که دارند گرفتاری ندارن. خیر، اینها گرفتار خواهند بود تا اونجا که در روز قیامت اینچنین است که کلا، نه آنچنانه که فکر کردن، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینها روز قیامت از خداوند متعال محجوبند و خداوند متعال در ارتباط با اینها در حجاب است و اینها محرومند از اینکه محجوب نباشند، محجوبند. بعد هم می‌فرماید اضافه بر اینکه محجوبند، معذبم هستن، که ربطی به بحثمون نداره، ولی در تتمه آیه به این گونه است که سوال پیش نیاد که تنها اینها محجوبند به هر معنی که شده، نه، به اضافه ای که محجوبند بعد فرموده که معذبم هستن. حالا این محجوب بودن نسبت به خداوند متعال مناسب با حضرت حق نیست. معمولا چیزی که گفته می شود محجوب است، پنهان شده است، چیزی است که مکانی است، جایگاهی برای اوست، مکانی برای او هست، بعد گفته میشه که پنهان شده است، یعنی در یک مکانی مثلا پنهان شده. خداوند متعال که مکانی نداره تا این تعبیر گفته بشه که خلق، این خلق منحرف از خدا محجوبند و خداوند متعال محجوب از اونهاست. اونها هم از این فیض محرومند. خدا که مکانی نیست، تا این تعبیر محجوب در ارتباط با خداوند متعال مناسب باشه. ان ربهم لمحجوبون، اونها از خداوند متعال محجوبن، یعنی این جمع ما بده دیگه، معلومه نسبت به وقت. لازمش چیه؟ لازمش اینه که خداوند چیزی باشه که بشود که محجوب باشه، بشود که محجوب نباشه. وقتی این جمع محجوبند از شیئی، پس اون شیئی است که قابلیت دارد برای اینکه محجوب باشه از چیزی و از کسی. کی این قابلیت رو داره؟ وقتی که مکانی باشه، وقتی که برای او مکانی باشه، بعد این معنا صادقه. فعل مشخص محجوب جمع آمده دیگه، جمع که آمده مربوط به این جمعه، این جمع منحرف محجوبند از این که در حضور پروردگار باشن. وقتی محجوبند، پس این شیئی که گفته شود، این حقیقتی که گفته می شود، اینها از اون حقیقت محجوبن، باید یه حقیقت اینچنینی باشه که مکانی باشه، و حال اون که خداوند متعال را مکانی نیست. حالا عبارت حدیث توجه کنید: سألت الرضا لیبن موسی علیه السلام عن قول الله عز و جل کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. و معلومه جمعی که منحرفن صحبت اوناست، اونا محجوبون هم آمده دیگه، یعنی اونا محجوبن. حالا که اونا محجوبن، فقال ان الله تبارک و تعالی لا یوسف بمکان یحل فیه فیحجب عنه فیه عباده، این جمع از او محجوبند. این استعمال ظهورش در اینه که یعنی اون یه جایی است که در اون جایی که قرار گرفته از این جمع دوره، از این جمع یه فاصله داره، حائلی بینشونه، این جمع از او محجوبند، این جمع محجوبند. طبعا او مکانیست و حالان که ذات مقدس حضرت حق مکانی نیست و گفتن این که محجوب است به این معنا مناسب نیست. اینه ولی مشخصه که کیا محجوبند. داریم بگیم محجوبون، یعنی این جمع محجوبند. ولی لازمه این عبارت چه؟ این است که اونچه حضرت بیان میکنن در معنای محجوبون، میفرمان که ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به مکان یهل فی، به مکانی که در اون مکان قرار گرفته است. حالا که در اون مکان قرار گرفته، بندگانش از او دورن، چون او رفته اونجا قرار گرفته، یا بینشون یک حجابی قرار گرفته که بندگانش محجوبن. پس او باید مکانی باشه، او بایستی که چنین جریان آیی نسبت به او معنا داشته باشه. سوال اینه. بعد گفته میشه نه، اصلا معناش این نیست آیه، بلکه معناش اینه که اینها محجوبن از ثواب خدا، نه اینکه از ذات مقدس حضرت حق گفته بشه. تا گفته بشه این تعبیر لازمش مکانی بودن حضرت حق هست. این حرف اینه که مبهم رد نشیم. حرف اینه که در ارتباط با چنین تعبیری که گفته شود جمعی از چیزی محجوبند، به طور معمول معناش این می شود که اون شی در مکانی یا ممکنه افرادی به ذهنشون بیاد، حالا اگر استعمال عمومیش هم این نباشه، افراد اینجور به ذهنشون بیاد که وقتی گفته می شود که این جمع از فلان چیز محجوبند، اون شی باید مکانی باشه، تا اینکه چون مکانی هست حجابیست بین او و اینها، یا به گونه است که فاصله که اینها از او محجوب هستند. این معنایی که اگه به ذهن کسی بیاد، یا اینکه استعمالش به طور معمول به ذهن عموم این بیاد، این نیست، بلکه معنی آیه این است که اینها محجوب از ثواب پروردگارند. پس اینجوری شد که حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به مکان یحل فیه، نتیجتا فیحجب عنه فیه عباده، اونجا محجوب شده، وقتی اونجا رفته عبادش از او فاصله گرفتن، از او محجوب شدن. این نیست. حالا این چیه؟ یه معنیست که به ذهن کسی ممکنه بیاد، کسی ممکنه جمع نکن، یا جمعی ممکنه جمع نکنن، این غلطه. چیه معناش؟ ولکنهو، حالا چطور به ذهن کسی آمده یا نه عرض بکنیم، ولکنهو یعنی انهم عن ثواب ربهم لمحجوبون. خب خوب شد که این صحبت ها شد تا معلوم بشه که یه حدیثی که برم خونده باشیم اینه که یک کسی اتفاقا نی به ذهنش آمده، به ذهنش آمده که حالا حدیثش رو بخونم، حضرت امیر جواب دادن. پس همین معنایی که به فرموده شما درستم هست، نباید اینجور معناش کرد، درستش همینه که بعد گفته شده، همین معنا معناییست که به ذهن کسی آمده، به ذهن کسی آمده، و جوابش هم حضرت امیر در مورد دیگه حضرت امیر دادن که اتفاقا در همین به اصطلاح کتاب توحید صدوق هم این حدیث نقل شده. و اون اینه که یک کسی آمد خدمت آقا حضرت امیر علیه السلام، آمد خدمت حضرت، ان رجلا اتى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقال یا امیر المؤمنین انی قد شککت فی کتاب الله، در ارتباط با قرآن به شک افتادم، المنزل کتاب الله المنزل، قال له علیه السلام سکلت که امک، دیگه گاهی لازم میشه که با تندی برخورد بکنن، به تعبیر من غلط کردی که شک کردی در کتاب خدا. سکلت که امک و کیفه شککت فی کتاب الله المنزل، قال لعنی وجدت الکتاب یکذب و بعضه و بعضا. من دیدم که این قرآن بعضش بعضش تکذیب میکنه، تناقض داره با هم. یکذب و بعضه و بعضا، فکیفه لعشک کفی، چجور شک نکنم. حضرت فرمودن کجاست با هم دیگه نمیخونه، تکذیب میکنه بعضی بعضی را. فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام ان کتاب الله لا یصدق بعضه بعضه بعضا. عکس اینه که تو میگی، تکذیب نمیکند بعضی از آیات بعضی را، بلکه تصدیق میکند بعضی از آیات بعضی را. لا یصدق بعضه بعضا ولا یکذب بعضه بعضا. ازا القرآن یفسر و بعضه بعضا نداریم، یصدق داریم. اینم نکته ایست که جای توجه داره. نداریم که القرآن یفسر و بعضه بعضا، اون چه هست اینه یصدق و بعضه بعضا. بعد حضرت فرمودن که ولکنک لم ترزق عقلا تنتفع به، تو عقلت به جایی نرسیده که بتونی این آیات رو بفهمی، لذا برات یه همچه مشکلی بیش آمد کرده. لم تردق عقلا تنتفع به فهات ما شککت، اون چیزی که به وسیله اونا شک کرده بگو چیه. فهات ما شککت فی من کتاب الله عز و جل. قال له الرجل انی وجدت الله، اون وقت یکی یکی میگه متعدد، و حدیث مفصل هم از متعدد میگه، تا اینکه بعد از یک ورق میگه که بله قال بله هات وی حق. باز همینطور که یکی یکی میگه، حضرت میگن بازم بگو دیگه، هم هست بگو، جواب نمیدن. بعد همش از بعد از اینکه همه حرفش میزنه، حضرت یکی جواب میدن. هی اون میگوید مبارزه، میفرمان وی حق بازم بگو چیه، تا اینکه قال هات وی حق ما شککت فی، قال وجدت الله تبارک و تعالی یقول و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. یک آیه، تمام ذرات هستی در پیشگاه علم پروردگار مشخصه. خداوند متعال غافل نیست، بی توجه نیست، ناآگاه نیست، از علم او به دور نیست. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. و یقول ولا ینظر الیهم یوم القیامه. آیه دیگه هستش که روز قیامت به جمع منحرفین، جمعی از منحرفین، خدا نگاهی نمیکنه. ولا یزکیهم، عنایتی به اینها نمیکنه. و یقول کلا انهم عن ربهم لمحجوبون، و میگوید که اینها از خدا محجوبن. پس حالا ببینید که خوندم برای اینکه این جناب یه همچه توهم نادرستی درباره آیه میکرده. کیفه ینظر الیهم من یحجب عنهم، چجور اونجا داره که لا ینظر الیهم، یعنی میتونه نگاه کنه و نگاه نمیکنه. کسی که محجوب است از خلق، خلق از اون محجوبن، نتیجتا یعنی محجوبیت طرفی نیست. وقتی گفته میشود که جمعی از فلانی محجوبن، به ذهن این آمده که یعنی او هم بایسته چی؟ محجوب باشه. حرف همینه که یعنی توهم غلطی در ذهن کسی آمده که این روایت پاسخ اوست. و کیفه ینظر الیهم من یحجب عنهم، که خدایی که یحجب عنهم، چون در این آیه هست که انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، وقتی که اینها محجوب از حضرت عقل، لازمش اینه که خدا هم در حجاب است نسبت به اینها. او اینجور فکر کرده، همین فکر غلط این فکر نادرست. و انا ذالک یا امیر المؤمنین و کیف لا اشک فی ما تسمع، چجور شک نکنم؟ رضا بازم شک میکنم. و آیات فراوان دیگری در این زمینه گفت. حضرت بعد یکی یکی شروع کردن به جواب دادن در ارتباط با این آیه هم. بعد حضرت بله در جواب وقتی که شروع به جواب فرمودن، فقال علیون، بعد حضرت بالاخره پاسخی که میدن همینه، پاسخی که اینجا میدن یعنی از عنایت خدا، از ثواب خدا، همینه که الان تو این حدیث که الان خوندیم اینجا هم حضرت در جواب همینه میگن. پس بنابراین افرادی در ذهنشون به خاطر این که متوجه به معنای درست نیستن، این تناقض ها به ذهنشون میاد. حتی همین اخیراً یکی از این معارف کسانی که به اصطلاح حرفای تازه و جمعی رو دو خودشون جمع کردن، یکی از این معارف برخورد داشتن باشه، اشکار کرد به خیال خودش به قرآن. از طرفی درک و فهمش و شناختش هم از حضرت امیر در یک حدی توجه داره که حضرت امیر یعنی کی؟ علی علیه السلام یعنی کی؟ گفتش که چند نفری هم بودن باش، گفتش که این قرآن چه کتابیه که همینطور با هم تناقض داره، از این قبیل تناقض داره. هی گفت و این چنده گفت و گفت و گفت. گفتم که هر وقت فرصت داشته باشی همه اینا رو خدمتت هستم که اینا صحبت بشه تا رفع تناقض بشه، معلوم بشه تناقض نداره. اما یک کلمه که الان عجله داشت میخواست بره، یک کلمه که بهت میگم روش برو فکر کن. من و تو فهمیدیم این آیه ها با هم تناقض داره، علی نفهمید که اینقدر تسلیم قرآنه. این فکر کن روش، تو که علی رو علیه السلام در حدی میفهمی، علی علیه السلام تناقض رو نفهمید، منو تو فهمیدیم گدا. پس بفهمی خبری هست، یه چیزی هست، یه معنی هست، و اون همینه که در آیات متشابه به طور کلی، حالا خیلیاش به یک معنا باید گفت روشن این طرف خیلی نفهمی کرده، ولی خیلیاش هم یک تشابهاتی داره که کار کم مشکل میشه. باید توجه به این جهت داشت که آیات متشابهی در قرآن هست، همونطور که خود قرآن کریم فرموده آیات به دو قسمت تقسیم میشه، محکمات، متشابهات، که در اون متشابهات بایستی به کسی مراجعه کرد که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، باید از اونها استفاده کرد تا مطلب روشن باشه. و این چنین هست و این مسئله است که اگر چنانچه چنین مراجعه به چنین شخصیت هایی نباشه و خدا تعیین نکرده باشه، نسبت به قرآن کریم با این ظاهر قرآن خیلی از موارد مورد اشکاله، بسیاری از موارد مورد اشکاله، فراوان و اشکالات قوی است. چقدر تو خود قرآن آمده که خدا نمیدونه، اتنبعونه بما لا یعلم، خدا نمیدونه. چقدر در ارتباط با خداوند همین بیاناتی گفته شده که اصلا شایسته حضرت حق نیست، خدا استهزا کرد، الله یستهزا بهم، خدا که اهل استهزا نیستش که، اهل مکر نیستش که، و مکر و مکر الله و امثال ذلک. در ارتباط با موارد بسیاری وقتی تشابهی در کار هست، اونجا رجوع به اونهایی که اهل این کتاب هستند و اولو العلم به این کتاب هستند، به حکم خود این کتاب که گفته جمع اینجوری هن، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بایستی که به اونها مراجعه بشه. پس بنابراین اون وقت اینجا حضرت در ارتباط با این آیهی که خوندیم فرمودن که مقصود این است که یعنی ثواب پروردگار و به اصطلاح، بنابراین دیگه مشکلی در کار نخواهد بود. پس حدیث این شد که ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به مکان، پس یعنی یک کسی اینجور توهم بکنه که اینجور توهمات کردن و بعد خدا رو مکانی فرض کرده، با توهم خودش مکانی فرض کرده، گفته میشه خب بد فهمیدی. لا یوسف به مکاننی یحل فیه فیحجب عنه فیه عباده، که بعد اونجا پنهان شده، بندگان از اون محجوب شدن. ولکنه، پس چی میشه معناش؟ یعنی این خداوند چنین قصد کرده، انهم عن ثواب ربهم لمحجوبون. خب باب و تفسیر قوله عز و جل و جا ربک و الملک صفا صفا. خود از سؤال مشخصه این آیه شریفه ای که و جا ربک و الملک صفا صفا، سوره فجر آیه 22، و جا ربک، خدا آمد. چیزی که آمد و رفت داشته باشه یعنی شیء است که محدوده و شیء است که اندازه داره و شیء است که قابل تغییره و شیء است که علتی در او تأثیر میگذاره. وقتی محدود هست بایسته که علتی در او تأثیر گذار شده باشه. در ارتباط با این آیه شریف است. این هم بعد از سند به اینجا میرسد که قال سألت الرضا علی ابن موسی عن قول الله عز و جل و جا ربک و الملک صفا صفا فقال ان الله عز و جل لا یوسف بالمجیع و الذهاب تعالی عن الانتقال، اگر چیزی قابل انتقال از نقطه‌ای به نقطه‌ای است لازمش محدودیت، لازمه محدودیت معلولیت، و لازمه معلولیت این است که واجب الوجود و قائم به ذات نخواهد بود، مشخصه. اما اینجا آیه فرموده و جا ربک، دیگه جا ربک رسما جا معناش همین میشه، جا ربک و الملک صفا صفا فقال ان الله عز و جل لا یوسف بالمجیع و الذهاب تعالی عن الانتقال انما یعنی بذالک و جاء امر ربک و الملک صفا صفا. یه همچه چیزی قطعیت دارد در قرآن کریم که بایستی چنین تعبیرهایی که مناسب نیست معنای خاصی براش داشته باشه. این داستانم عرض کنم بعد نیست عرضم رو جمع کنم که مکه مشرف بودیم، مکه و دارن یا مدینه، این خیلی وقت قبله، یکی از رفقا گفتش که نمایشگاه کتابی هست بریم ببینیم، گفتم بریم، رفتیم و بعد دیگه کتاب پارامونی که اونجا بود چند تا کتاب خرید، از جمله کتابی خریدیم که در اون کتاب نص شده بود به این که خداوند متعال روز قیامت به چشم سر دیده میشه، که حالا تو اون کتاب که نوشته اینجا رسما خود من جمعه بود و امام جماعتشون جمعه امام جمعه شون رسما خودم از اون شنیدم، گفت بله خدا روز قیامت به چشم سر دیده میشه، یعنی میگم بگم حالا میگم. اون وقت ما یک چند تا کتاب خریدیم، آمدیم که برگردیم، منتظر ماشین بودیم، ماشین رسید، بعد معلوم شد ماشین است که در ارتباط کاری خودشونه که همین کارا رو بکنه و فارسی هم خوب مسلط بود. نشستم گفت کتاب خریدین؟ گفتم بله کتاب خریدم. گفتش که گفتم خب ما از کتاب شما می‌خریم، ما اینکه بنده خیلی پر کتاب نیستم ولی از کتاب شما زیاد دارم، شما از کتاب ما نمی‌خرین؟ گفت خب درست شما همینه، کتاب ما حقه شما بخرید، کتاب شما باطله نباید ما بخریم. اینه که درست شما همینه که شما از کتاب ما بخرین، ما از کتاب شما نخریم. گفتم اتفاقا من این که خریدم برای که تو این کتاب شما یک باطل روشنی بود، به خاطر همین باطل روشنش خریدم که مدرک داشته باشم درست. گفت چی بوده؟ گفتم که دیدم که تو این کتاب نوشته که خدا روز قیامت دیده میشه، قرآن هم فرموده الی ربها ناظره، خدا روز قیامت دیده میشه. این تا اینجا گفتم. گفت خب بله درست گفته دیگه، خود قرآن داره، الا رب ها ناظره. شما در اشتباهین، قرآن صاحب کده رب. گفتم همینه دیگه، یعنی هرچی عبارت و هرچی ترجمه شد همینه. گفت خب بله. بعد اون داستان مرحوم مثل که آقای حکیم بودن زارن، خدا رحمت رو کنه، آقای آیت الله عظم آقای حکیم که رفته بودن مکه با اون عالمی که نابینایی بود و خیلی مشهور و در رأسشون بود، یه ملاقاتی داشتن. در بین صحبت‌ها ایشان به این جناب به اصطلاح نابینا گفته بودن که من دلم با حال تو می‌سوزه، ناراحتم برات، به خاطر اینکه شما در قیامت وقتی که تو بهشتم وارد بشی برات دلم می‌سوزه که استفاده نمی‌کنی از بهشت. چرا؟ چرا؟ گفتم برای که صحبتی هم که بوده همینه که همین ظواهر رو باید بهش جدی همین رو گرفت دیگه. گفتم به خاطری که شما نابینایی و قرآن هم میفرماد که بله اینه که در دنیا نابینا هستن، اینا در آخرت هم نابینا هستن. من کان فی هذی اعما فهو فی الآخرت اعما. پس بنابراین تو در قیامت کوری، وقتی کور باشی از همه نعمتهای بهش محرومی. گفته بود آه این کوری غیر از این کوریه، این معناش فرق میکنه. گفته بودن چرا فرق کنه دیگه، قرار شد فرق نکنه، همون که هست باشه. از من کانه فیازی، اما اینی که من گفتم دیگه ساکت شد دیگه، تا آخرش با ما حرف نزد دیگه. نتیجتا خیلی روشن و از بینات الان هم خیلی هستن غیر از اونها، افرادی هم دیگرانی هم گروه هایی هم هستن که اینا حرفشونه که ماییم قرآن. اگر ماییم قرآن اصلا نمیشه که در بسیاری از موارد با این کتاب زندگی کرد و در ارتباط با این کتاب مطالبی رو در نظر گرفت. بنابراین این از اصول قطعیه است که در مواردی که به حکم عقل، عقل قطعی روشن بیان و به حکم نقل قطعی بیان مسائلی نسبتهایی نسبت به خداوند متعال تناسب ندارد و صحیح نیست، بایست اینها توجیه بشود، تعجیل بشود. و بهترین تعبیر و توجیه هم همان است که در ارتباط با بیانات معصومین علیهم السلام آمده است و تعبیرها و توجیهات دیگران اگر چنانچه تضاد با اصول قرآن نداشته باشد و در روایات چیز دیگری به صورت نفی غیر نداشته باشیم، اون به عنوان یک احتمال معقول به جاست. و الا تأویلات دیگران بعضش که به طور کلی به گونه است، اونقدر دور از آبادی است که 100% ضد مسائل وحیانی است و اصلا قابل تفوه بهش نیست، که در بسیاری از به اصطلاح تأویلات عرفانی که هست مطلب از این قراره که به جای خودش مواردی صحبت شده. امیدوارم خداوند متعال هرچه بهتر توفیق استفاده از بیانات معصومین مرحمت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد رو بسنید.